بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون ما برادری را از دست دادیم و ملت ما پدری را و اسلام مجاهدی را همه در سوگ هستیم و متاسف از این مصیبت بزرگ. خداوند او را غریق رحمت شما را بردبار و صبور بفرماید. آقای طالقانی پس از سالهای طولانی خدمت و رنج و نگرانی و مجاهدت از بین ما رفت و با اجداد طاهرینش انشاءالله محشور شد. ما باید از وقایعی که رخ می‌دهد عبرت‌هایی بگیریم و تعلیم‌هایی و تنبه به بعض مسائل پیدا کنیم. آقای طالقانی چرا در مرگ او این انقلاب و این انفجار در مملکت ما و در سایر ممالک حاصل شد؟ مگر چه بود که این انفجار حاصل شد؟ ما اوصاف او را و ابعاد او را تحلیل می کنیم و بعد خود ملت را میزان قرار می دهیم. ما در تحلیلات نباید توی یک اتاق سربسته بشینیم و فکر کنیم و قلم به دست بگیریم و به خیال خودمون تحلیل کنیم. ما باید مطالعه در حال ملت بکنیم، ببینیم ملت چرا به آقای طالقانی این احترام را گذاشت، چه بود در او و انگیزه ملت چه بود. آقای طالقانی ابعاد مختلفه ای را داشت. اولاد پیغمبر بود، عالم بود، خدمتگزار بود، متفکر بود، مفسر قرآن بود. انسان متعهد بود، مخالف با رژیم بود، مخالف با چپ و راست بود. کدوم یکی از این ابعادی که آقای طالقانی داشت این طور مردم را برانگیخت و این طور در سوک نشاند همه طبقات را؟ هر یک از این اوصاف به تنهایی در خیلی هست و همچه مطلبی رخ نمیده. اون چه که ما از حال ملت و فریاد ملت میتوانیم بفهمیم دو سه مطلب مهم است که اون مطالب موجب این انفجار ملت ما و این تأثیرات فوق العاده ملت ما شد. یکی این روح مقاومت و مخالفت با دستگاه زور، از اول جوانی تا وقتی که به دار بقا به اجداد طاهرینش ملحق شد، انگیزه او مخالفت با جباران و ستمکاران و چپاولگران بود. هیچ وقت از پا ننشست و دنبال همین معنا حبس های متعدد، هر گاهی از حبس به حبس دیگر منتقل می شد. ملتی که با یک رژیم مخالف است، ملتی که از دست رژیم طاغوتی رنج کشیده است، ملتی که همه بدبختی های خودش را از این رژیم طاغوتی و از ارباب های او می داند، اگر ببیند یک کسی با این رژیم با تمام قوایی که دارد، چه در حال جوانی و قوه جوانی و چه در حال پیری و ضعف پیری، مقاومت کرده، مخالفت کرده است، رنج برده است در این مخالفت و مقاومت، حبس رفته است، تبعید رفته است، اهانت شده است، شاید شکنجه شده است، یه ملتی که ببیند یه کسی با دشمن او، با کسی که تمام حیثیت ملی و دینی او را از بین برده است، این طور مخالفت می کند، این ملت از او قدردانی می کند. یعنی این قدردانی از خدمتگزار خودش است. طالقانی خدمتگزار ملت بود و ملت از خدمتگزار خودش قدردانی می کند. لکن این تمام انگیزه نبود. این مقاومت در بعضی از اشخاص دیگرم بود و هست، لکن برای اونها مردم متأثر و متأسف، اما این انفجار حاصل نشد. مقاومت و مخالفت با دستگاه جبار را ذم به این بکنید که این روحانی است و این کار را میکند. یک روحانی، یک شخصی که به واسطه روحانیتش در بین مردم محبوبیت دارد، وقتی خدمتگزاری او را هم که مشاهده کنند، این انفجار حاصل می شود. شما اون وقت که ایشان را دفن می کردند در تلویزیون دیدید شعارهای مردم را شنیدید. شعار چی بود؟ انگیزه مردم از شعارشون پیدا می شد. توی اتاقهای دربسته نویسنده ها ننشینن برای خودشون وجه درست کنند، انگیزه درست کنند. انگیزه های علمی و توهمی غیر از انگیزه های واقعی محسوس است. چی می گفتن مردم؟ چه شعار می دادن؟ ای نایب پیغمبر ما جای تو خالی. این نفس مردم به عنوان نایب پیغمبر این را می شناختن، لکن نایب پیغمبر هم در جهات معنوی و هم در مقاومت، در مخالفت با دستگاه زور، نیابت هم در مقابله با ظلم، مخالفت با جباران، مقاومت در مقابل ستمکاران و هم در روحیات، معنویات. اما انگیزه ای نایب پیغمبر ما بود. شما دیدید که اون بیل و کلنگی که قبر ایشون را کنده بودند با او و خاک را بیرون آورده بودند و مردم با اون بیل و کلنگ چه می کردن؟ عشق بازی می کردن، می بوسیدن، حمله می کردن بعضی به بعض و این بیل و کلنگ را میبوسیدن. چرا میبوسیدن؟ بیل و کلنگ که بوسیدنی نیست. برای اینکه آقای طالقانی یه مرد دموکراسی بود، بیل و کلنگش را میبوسیدن. به همون انگیزه‌ای که ذریح ائمه اطهار و بزرگان ما را میبوسن، همون انگیزه مردم را وادار کرد که بیل و کلنگش را ببوسن. برای روشن فکریش نبود، برای این بود که اینان نایب پیغمبر خودشون میدونستند. این حضرت معصومه را دختر امام خودشون میدونند که آستانش را میبوسند. آستانم یه خود طلاست، یه خود آهن است. این آهن و طلا را کرا میبوسند؟ خیلی آهن و طلا دو دنیا هست، خب لیره هم دست بکنم یا تیش فقط میبوسن. این انگیزه علاقه مردم به مبادی است. چرا حجرالاسود را میبوسید و لمس میکنید و به او تبرک میجویید؟ چرا دوره خانه سنگی و گلی میلیون ها مردم هر سال میرند و طواف میکنند؟ چرا؟ انگیزه، انگیزه الهی است. هر چه مربوط به دستگاه خدا باشد احترام دارد. شما این پوستی که با او جلد کلام الله را درست کردن میبوسید و به چشم میگذارید، خب پوسته چرا؟ برای اینکه در جوف این کلام خداست، همه چیز برای خداست. ما احترامم به هر کس بگذاریم برای خدا باید باشد. ملت ما این بیل و کلنگی را که چند روز پیش از این میبوسیدن به انگیزه این بود که نایب پیغمبر ماست. خودشون هم فریاد میزدن که ای نایب پیغمبر ما جای تو خالی، چرا این قدرت را میخواد از دست بدید؟ چرا اینقدر کم سلیقه و بد سلیقه هستید؟ چرا این جوانهایی که میخوان یه خدمت به مملکتش و خودشون بکنن از یک همچه قدرتی استفاده نمی کنن؟ نمی بینن این قدرت را؟ نمیبینم که یه پیرمرد 70 و چند ساله ای که هیچ قدرت بر این که فعالیت سیاسی داشته باشد به اون معنا ندارد، ضعف پیری او را گرفته است، نقاهت دارد، وقتی از دست مردم میرد یک همچه انقلابی در ایران و در سایر کشورها و مورد تحیر غرب و شرق میشد، این قدرت رو چرا میخواید از دست بدید؟ چرا هی میشکنید این قدرت را؟ چرا هر چیزی که میشد از دوش اسلام بر میدارید میخواد دوش عنوان غربی بذارید؟ ای ملت، ای روشن فکران، ای متفکران، از این قدرت استفاده کنید. این قدرت بود که طاغوت را تا جهنم راند. شما که نمیتونستید، چرا هر روز این مظاهر الهیت و قدرت خدایی را میبینید و بیدار نمیشید؟ این مرض چه مرضی است که بعضی از این روشن فکران ما دارند؟ همشون را نمیگن، اینا بعضیشون، بعضیشون. این چه مرضیست که اینا دارن که وقتی یه ملت در سر تا سر ایران به سر و سینش میکوبد و
به عنوان نایب پیغمبر یک کسی را یاد می کند، وقتی می خوان بنویسن می گن که آقای طالقانی مرد روشن فکری بود از این جهت مردم، تو هم روشن فکر هستی که دو مردم برات فاتحه نمی خونن. این قدرت ها از دست ندید آقا. کسانی که علاقه به کشورشون دارند، علاقه به ملتشون دارند، میخوان مقابله کنن با دشمنهای خودشون، میخوان نگذارن باز یک رژیم چپاولگر بیاید، اگر عقل دارند از این قدرت استفاده کنن، بیان متصل بشن به این دریای مواج. من نصیحتشون میکنم فردا دانشگاه ما باز میشد و باز یه دسته ای که خودشون را روشن فکر میدونند و خودشون را برای اسلام، برای ملت چه میدونن و خدمتگزار میدونند، باز میریزند و نمیگذارند که انگیزه های ملت به اون طوری که هست که کوفا بشه. دوستای ما متوجه نیستن، اونام سعدی از دست دوستان فریاد، دوستان اونم ملتفت نیستن که نباید این قدرت رو از دست بدن. این یه قدرت الهی است، ید الله مع الجماعه. میتونید انکار کنید این را که آقای طالقانی فوت شده؟ میتونید انکار کنید که در دنبال فوتش یه انفجار حاصل شده؟ میتونید انکار کنید که این انفجار از خود متن ملت پیدا شده است بدون اینکه من و تو را تبلیغ کنیم؟ میتونید انکار کنید که متن ملت فریاد میزند که ای نائب پیغمبر ما جای تو خالی؟ کجا چه انکار میکنید؟ قدرت ملت را میتونید انکار بکنید؟ این قدرت ملت است، متصل بشید به این قدرت. ای قطره ها به دریا متصل بشید تا محفوظ باشید، والا مستهلک و از بین میرید. ای افکار کوتاه بیدار بشید، خودتون را متصل کنید به این دریا، دریای الوهیت، دریای نبوت، دریای قرآن کریم. از این قرض زدگی ها بیرون بیایید آقا. شما 50 و چند سال است این قرض زدگی ها همه مصیبت ها را به شما وارد کرده. به خود بیایید قدری، به اسلام فکر کنید. نشکنید این سد بزرگی که قدرت‌های بزرگ را شکست، نمیتونید هم بشکنید. ارز خود میبری و چه میکنی؟ نمیتونید بشکنید، هرچند بخواهید نمیشه. آقا ملت علاقه به خدا دارد، با اونایی که خدا را انکار دارن ملت ما معارض است. ملت علاقه به روحانیت دارد، نایب امام میدوند اینا را، نایب پیغمبر میدوند اینا را. برای طالقانی این نایب پیغمبر ما علت را خودش نقل میکند، این که من تو سرم میزنم برای این است که نایب پیغمبر رفته، نه برای این است که دموکرات رفته، نه برای این است که روشن فکر رفته، برای اینکه نایب پیغمبر رفته. شما مطالعه در حال ملت بکنید، ننشینید تو خونهاتون و پیش خودتون انگیزه فکری و هرچی هم میتونید برخلاف اون چیزی که مسیر ملت است هی بنویسید. بنویسم هم فایده ای ندارد، لکن چرا متصل نمیشید به این ملت؟ چرا اونی که هست نمیگید؟ هی آخون مرتجه، آخون مرتجه، همینیست که تزریق به شما کردن دشمنای اسلام، تزریق به شما کردن آخون مرتجه تا شما را از آخون جدا کنند. همین قلمایی که آخون را مرتجه میدوند و مینویسد یا ادراک ندارد و مطالعه در حال آخون نکرده و یا غرض دارد و قلم او اجیر است، اجرت میگیرد و مینویسد. این عراق را آخون نجات داد از انگلستان، از توی حلقوم انگلستان آخون بیرون آورد. آمزوام تقی شیرازی سلام الله علیه از توی حلقوم انگلستان بیرون کشید. آخون مرتجه است یا تو؟ اون نصف سطر میرزای شیرازی رضوان الله علیه مملکت ما را از تو حلقوم خارجی ها بیرون کشید. الیوم استعمال دخانیات حرام است، معارضه با امام زمان است. این یک کلمه یه ملت را وادار کرد که مخالفت کند. چرا این قدرت را میشکنید؟ آخه آدم باشید. این آخون بود که در عراق به جبهه رفت و به جنگ رفت و اسیر شد. همین مرحوم آقای خونساری رضوان الله علیه، مرحوم آقای عثمان تقی خونساری، یکی از اشخاصی است که در جبهه رفت و جنگ کرد و اسیر شد، مدت هم اسیر بود. این قدرت را نشکنید. صلاح نیست، صلاح ملت نیست، صلاح کشور نیست که یه قدرتی که در مقابل قدرت‌های بزرگ مشتش را گره می‌کند و اونها را از صحنه بیرون می‌کند، حالا اجر او را تحویلش بدید و یه همچه قدرتی را بشکنید. این دژ بزرگ اسلام و این دژ بزرگ روحانیت هر دوش مورد نفرت اجانب است. هم اسلام را باش دشمن هستند برای اینکه از اسلام بدی دیدند، اسلام نمیگذارد که اینا مخازن ما را از بین ببرند، و هم روحانیت را معارض خودشون میدونند و این را میخوان بشکنند. رضا خان که آمد تمام نظرش به این بود که این قدرت آخوند را بشکند. تمام نظرشون. مأمور بود، لکن مأمور معذور نه، مأموری بود که معذورم نبود. تمام قواش را صرف این کرد که این لباس را از تن اینا بیرون بیارد. ما در اون مدرسه دارالشفا، من حجره اونجا داشتم، در اون بهبوه فشار به ملت، فشار به روحانیت، در اونجا ما یک حجره داشتیم. رفقای ما در مواقعی که از کالهاشون فارغ می شدن اونجا می آمدن مجتمع می شدن. یک روز یک نفر کارآگاه آمد در حجره و بعد آمد توی حجره نشست. یک روز یک نفر کارآگاه آمد در حجره و بعد آمد توی حجره نشست، گفت که بنابر این است که در تمام ایران 6 نفر مهمن باشه. یه بنایی بود که از یه عمامه ها اینا می ترسیدن. چرا؟ برای اینکه این عمامه ها توی مردم به عنوان نایب پیغمبر ما جای تو خالیست بودن. مردم از اینا حرف می شنیدن، از این مسجد ها می ترسیدن. اخیراً برای هر مسجدی سرهنگ بازنشسته گذاشته بودن مأمور مسجد، برای اینکه از این مساجد می ترسیدن. اونا کوشش کردند که این لباس را از تن روحانیت بیرون بیارند و روحانیت را خلع کنند از اون کشتی که دارند و به حمد الله نتوانستند. حالا نوبت شما شده، حالا نوبت این شده است که شما هی هر کدومتون یه نقی بزنید به روحانیت، یه روحانیتی که این همه خدمت به ملت کرده و نجات داده چندین مرتبه از مهلکه این ملت را. حالا آقایون آمدن با قلمهاشون و با قدمهاشون و با کلماتشون از این روحانیت انتقاد میکنن. من نمیخوام بگم سر تا سر هر که عمامه دارد کذاست، نایب الامامه نیست، هم چرفی نیست، لکن اونا که میشکنن بعدا را نمیشکنند. اینا با خوبا بدن، با بعدا خوبن. بعدایی که هم پشت اونا هستند و هم رأی اونا هستند و در خدمت دستگاه هستند و بودند، با اینا بدی ندارن. اینا با اونایی که خوبن بدن، اینا با طالقانی بدن. من میگم که این قدرت را همچین یک کاسه نست کنید و بشکنیدش. این یه قدرت الهی است که ازش استفاده کنید. من به آقایان روحانیینم کرارن گفتم، حالا من عرض میکنم که اولا مسئولیت شما زیاد است، مسئولیت بزرگی به عهده شماست. این ملت که همه دارن میگند نایب الامام و نایب پیغمبر، اگر خدای نخواسته از شما یک انحرافی ببینند این روحانیت را میشکنند. روحانیت اگر شکسته بشه اسلام شکسته شده. روحانیت اسلام را نگه داشته اگر این شکسته بشن اسلام شکسته میشه، اگر در این مقطع زمان به دست ما شکسته بشد ما خیانت به اسلام و قرآن کردیم. خودتون را بپایید، متوجه باشید، اعمالتون را با اسلام تطبیق بدید. اگر کسانی در بین شما خدای نخواسته انحراف دارند از صف خودتون خارج کنید. و نصیحت دیگری که بهشون میکنم و کردم این که این قدرت دانشگاهی و طبقه جوان را حفظ کنید، در مقابل او نایستید. همه اهل یک ملتی، همه اهل یک کشور و خانه هستید. این خانه خودتون را هر دوتون حفظ کنید. مقدرات مملکت شما بعد از چندی به عهده این دانشگاهی هاست. اینا وزیر رو نمیدونم چه خواهند شد، اینا را حفظش میکنید. همونطوری که به اونها عرض میکنم که این قدرت را از دست ندن، به شما عرض میکنیم که اون قدرت را از دست ندید. برادر باشید، با هم باشید. به دانشگاهی ها عرض میکنم که اینقدر گروه گروه نشید. شما دشمن دارید، در مقابل دشمن باید مجهز بشید. مجهز شدن به این است که با هم یک گروه با وحدت کلمه. اگر شما یک گروه بشید، جوانهای معتقد مسلم ما که به الحمدلله اکثر دانشگاه را در قبضه داره، اگر اینا هی گروه گروه نشند و با هم مجتمع بشن، چهار تا آدمی که موج و منحرف است یا به اینا ملحق میشد که انشاءالله ملحق میشد، و یا گروهش را گم میکند و میرد. شما منتظر این نشید که دولت بیاد جلو بگیرد یا ملت بیاد جلو بگیره. خودتون با اجتماع خودتون بدون اینکه دعوایی را بندازید، بدون اینکه درگیری در کار باشد، با اجتماع خودتون، با وحدت کلمه خودتون جلو این توطئه ها را بگیرید. فردا دانشگاه باز میشد، جلو بگیرید از این توطئه ها. توطئه‌گرها دشمن شما هستند، دشمن ملت شما هستند. هم روحانی باید با دانشگاهی دوست و برادر باشد و هم دانشگاهی با روحانی، تا این دو قدرت، دو قدرت مفکره متفکر، بتوانند مملکت خودشون را حفظ کنند. وقت گذشت، خداوند انشاءالله شما را هدایت کند و ما را. خداوند خدمت گذاران به ملت را رحمت کند و مرحوم آقای طالقانی را به رحمت خودش غریق کند و همه ما را سعادت و سلامت و مملکت ما را استقلال و آزادی بدهد. السلام علیکم.
Ayatollah Khomeini, you were holding hostages at the American Embassy in Tehran in contradiction of all international traditions and agreements. Will you release the hostages? When will you release the hostages? Will you release the hostages and when will you release them?
برخلاف کلیه قراردادهای بین‌المللی، عده گروگان شما در ایران نگه داشتین. آیا شما اونها را آزاد خواهید کرد و کی؟
قراردادهای بین المللی اقتضا میکند که جاسوس در یه مملکتی به اسم سفیر باشد یا به اسم کاردار سفیر باشد یا نه، اگر سفرایی باشند، اشخاصی باشند که به یک مملکتی خیانت نمیخوان بکنن، جاسوسی نمیخوان بکنن، اسباب حکومت نمیخوان فراهم کنن، اونها هستن که گروگان گرفتنشون صحیح نیست. اما این که ملت ما عمل کرده است، این گرفتن یه دسته جاسوس است که این جاسوس ها به حسب قواعد باید بازرسی بشن، باید محاکمه بشن و باید به حسب قوانین ما با اونها عمل بشن. و اما اون چه که کارتر کرده است برخلاف قوانین بین المللی است، برای اینکه مجرم به یک کشور باید بیاد در همون کشور محاکمه بشد و حق ندارد یک کشوری مجرم را نگه دارد و پناه بدهد، برخلاف قواعد بین المللی است. این کارتر است که برخلاف قواعد بین المللی عمل کرده. اما
Ayatollah, the U.S. government, President Carter calls the actions in Iran terrorism by government and absolutely refuses to return the Shah while its diplomats and its employees are still in prison. Are those your only terms? Is there any room for negotiation? What else, in your view, can the United States now do?
آقای کارتر کاملا روشن کرده که شاه رو به ایران بر نمی گردن، در حالی که خب چیزا دیپلمات ها و خانواده هاشون از این جریان سخت ناراحتند. آیا محلی برای مذاکره وجود داره؟ میشه زمین
مادامی که بر نگردد این مجرم و آقای کارتر به قوانین بین المللی احترام نگذارد، این جاسوس ها را ما نمیتوانیم برگردانیم. ما اگر چنانچه بعد از آمدن شاه هم جاسوس ها را برگردانیم، این برای این است که یک تخفیفی دادیم و الا اینها باید محاکمه بشن و در همین جا به حسب قانون ما باشون رفتار بشن.
The other part of that question was, is that the only thing the United States can do? Is the Ayatollah saying that it is only, still, is that his only condition, that the Shah be returned to Iran before the hostages will be released?
ادامه اون سوال فقط این است که آیا تنها شرطی که شما میذاریم برای این مسئله همینه؟
تنها شرط برگشتن شاه است و این روی تخفیفی است که ما به اینها بدیم.
The United States and Iran, though, are involved in a political and economic war which is escalating every day, and yet the Ayatollah still refuses to see any representative whatsoever of President Carter. Why?
Iran و امریکا در حال جنگ اقتصادی و سیاسی هستند و در این حال ایران قبول نمی‌کنه که هیچ گونه نمایندگی رو از نمایندگان امریکا بپذیره و با اونها صحبت بکنه. علت هیچ چیه؟
این جنگ اقتصادی و سیاسی است که آقای کارتر به وجود آورده است و ما نه از جنگ سیاسیش واهمه داریم و نه از اقتصادی، بلکه اعتقاد داریم که جنگ سیاسی حتما به ضرر آمریکاست و جنگ اقتصادی به ما ضرری نمیرساند. و معذالک تا شاه بر نگردد و مجرم را به ما برنگردانند و کارتر سر به قوانین بین المللی فرود نیاورد، ما نمیتوانیم راه پیدا کنیم برای مذاکرات.
Imam, you have been quoted as saying that it is not in the interest of Iran to have relations with the United States at all. Is it possible that at some point you will simply break all relations with the United States, send all the Americans home, including the hostages, and end the matter with the United States?
میاند شما از شما نقل قول کردن که فرموده اید که به مصلحت ایران نیست داشتن روابطی با امریکا. آیا این امکان پذیر هست که در یک لحظه ای از زمان شما تصمیم بگیرید که تمامی روابطتون رو با امریکا قطع بکنید و تمام امریکا رو، امریکایان رو و همچنین این گروگان ها رو به امریکا مراجعت بدید؟
امکان دارد این معنی باید مطالعه بشد. این نه روابطی که امریکا با ما تا کنون داشته است و این طور سفارتخانه‌ای که امریکا در ایران داشته است، اینها قابل قبول نیستند. و اما اگر این محل جاسوسی متبدل بشد به یک محلی که سفارتخانه صحیح درش باشد و اونطور روابطی که آمریکا تا کنون با دولت ایران در رژیم سابق داشته است اون نباشد و ما صلاح ببینیم که بعض روابط محفوظ باشد و دولت صلاح ببیند که بعض روابط محفوظ باشد، اون مانع ندارد محفوظ میموند.
من
قسمت چیزشو منظورش بیشتر در اون قسمت این بود که اگر این روابط قطع بشه شما بلافاصله این گروهان ها رو برمیگردونی یا این که نه بایدن.
اون باید ملاحظه کنیم که اینها سفیر بودند و مأمور سفارتخانه بودند یا اینکه اشخاصی بودند که برای جاسوسی آمدند. البته جاسوس ها رو ما نمیتوانیم برگردانیم و هیچ قواعدی اقتضا نمی کند که جاسوس رو برگردن، لکن اگر مأمورهای رسمی عادی باشند اون را اگر قطع رابطه شد مانع ندارد.
امام، would you be willing to meet President Carter personally to press your case, your persuasion on him, and if your answer is yes, would you be willing to meet him in a third country, say France, where you spent part of your long exile?
آیا تمایل داریم که با آقای کارتر ملاقات بکنیم و اونو قانع بکنیم که به خواست شما گردن بنهد و اگر چنینه در یک کشور سوم مثل فرانسه که مدتی هم زندگی کرده بودید ایشونو ملاقات کنیم؟
ملاقات ما تأثیری در امور ندارد. اگر چنانچه آقای کارتر بخواند با این ملاقات فرزن ما یک تنازلی بکنیم از آمدن مجرم که ایشون به حسب قواعد ملل بلری باید تسلیم بکند، بخوان که ما یک قدم پایین بیاییم، این امکان ندارد. و اگر او را بفرستن اینجا ملاقات ما دیگر چه فایده‌ای دارد؟ لازم من مایل به ملاقات ایشون نیستم.
I have talked to many of the people in front of the embassy, Iranians. People and students assure me that whatever happens, the American hostages will never be killed. Will you give us that same assurance?
اینکه من در مقابل سفارت امریکا با بسیاری از مردم صحبت کردم و اونا میگن که هر اتفاقی بیفته در هر حال این گروگان های امریکایی کشته نخواهند شد. شما میتوانید همون حرفو بزنید؟
بلا اشکال این مسئله همین طور است که اونها گفتند و مادامی که اینجا هستند، در پناه اسلام هستند، هیچ ابدا به اونها ضرری نمی رسد و اونها با کمال رفاه هستند در اونجا. وقتی که مجرم ما را دادند، با اینکه به حسب قواعد ما باید اینها را محاکمه کنیم چون جاسوس هستند، ولی معذالک اگر مجرم ما را دادند ما یک مرتبه تخفیف به اونها خواهیم داد و اونها را بر می گردند.
I take it that the answer is yes, then they will never be killed under any circumstance?
No, not under any circumstances. They should be tried. I mean, if the Shah is not coming back, will be tried. اینجا یه نکته ظریفی از سید الله که توجه بفرمایید که اگر شاه رو برنگردونن، طبیعتاً اونطور که قبلا فرمودین محاکمه اینها، محاکمه جواسیسشون قطعی است.
اگر چنانچه طولانی بشد
قطعی است و در اون صورت هر حکمی دادگاه بده دیگه. بله؟
بله.